أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رسیدیم به جزء 12 سوره هود آیه 54
که حضرت هود به مردم گفت بیایید راه خدا رو بگیرید، از سنگ و چوب و بت دست بردارید، خدا به شما لطف میکنه، اقتصادتون خوب میشه، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارون براتون میفرسته، یزیدکم قوتن الی قوتکم، توانتون بیشتر میشه، ایمان بیارید از الطاف خدا بهرمند میشید. اینا گفتن که ما دست بردار نیستیم. اینا میگفتن مشرکین به حضرت هود میگفتن که ان نقول الا اعتراک، ما حرفی نداریم جز این که میگیم که اعتراک بعض آلهتنا. کلمه اعتراک یعنی اعتراض و اصابت. بعض آلهتنا یعنی بعضی از این خدایان ما اعتراک به سوء، یعنی تو رو گرفتار، یعنی تو خلاصه بت‌های ما کاری کردن که تو به هر حال وضعت به هم ریخته، یعنی نفرین بوتا گرفتستش. یعنی به حضرت هود به پیغمبر معصوم انسان میگفتن این سنگ و چوب بلا به جون دوبرده، تو منحرف شدی، حرفای بی ربطی میزنی، نعوذ بالله. اینم به خاطری که بعضی از خدایان ما، یعنی بعضی از بوتا خلاصه به تو یه چیزی رو اصابت کرده به سوء، اعتراک بعض آلهتنا به سوء. یکی میگه بعض آلهتنا چون نا معتقدن هر بوتی یه خاصیتی داره، ولی زنه میگفتن مشکلات مال همه بوت هست، میگه بعض آلهتنا، بعضی از خداها کار خود چی که خلاصه به قول ما میگیم اکبیر گرفتش. تو علت که حرفا رو میزنی خلاصه توهین کردی، این بوت ها از تو انتقام میکشن. خب حضرت هود گفت که اشهد الله، من خدا رو شاهد میگیرم، و اشهد و شما هم شاهد بشید، انی بری ام ما تشرکون، من هود، من حضرت هود از اون چه شما به عنوان شرک میپذیرید متنفرم. آیه 55 هم ببینید، من بری هستم از اون چه شما شرک میوزید، من دونه، یعنی غیر خدا سراغ هر چی میرید من بیزارم، مرگ بر هر چی که شریک خدا قرار میدید، از سنگ و چوب و بت و مجسمه و اینا. فکیدون، فکیدون یعنی همگی علیه ما توطئه کنید، کید نقشه، هر طرحی دارید علیه ما بزنید. فکیدون جمیعا، بتی جمع بشید، بتی چید، هر چی مغز و فکر و تر دارید علیه ما پیاده کنید. ثم لا تنظرون، اصه به منم مهلت ندید. این آیه نظیر آیه یه که حضرت نوح به مردم میگفت، میگفت اجمعوا امرکم، شما تمام هر چی در توان دارید جمع کنید، یعنی بسیجید، و شرکاکم، شما خودتون شریکاتون هر چی میتونید بسیجید که چیزی فروگذار نکنید. تو مغزو درباره ما قضاوت کنید، ولا تنظرون، به منم مهلت ندید. یعنی خلاصه سینه سپر گلوله، بسم الله بزن تو گلوله سینه من. شما میگید بوتا به من مشکلی، یعنی بوتا من ضرر رسوندن، سنگ و چوب چه میتونه به من بکنه؟ بوتا که جمادن، خود شما انسان ها بسیچید، همه تون هیچ مهلت هم به منید، هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید. این که اعلام در برابر خرافات، این رقم آدم باید قاطعانه وایسه و مبارزه طلبی کنه، دلیل بر حقانیت. میگه فکیدون، چه دو نقشه، هر نقشه داره بده بر من از هیچ قدرتی نمیترسم، بوت ها هیچ قدرتی ندارن. شما بوت پرستا به من میگید من هود گرفتار مشکل شدم، بوت ها به من مشکل رسوندن، سنگ و چوب جماده چه میتونه مشکل برسونه؟ حضرت هود به مردم گفت مردم دست از سنگ و چوب و بوت بردارید، استغفار کنید، به سوی خدا بیایید، خدا باران رحمت بهتون میفرسته، قدرتون رو زیاد میکنه. اینها گفتن ما به خاطر این حرفا دست از بت ور نمیداریم، تو هم که دست ور داشتی معلوم میشه بتای ما نسبت به تو ضرر رسونده که برها سیدی بتا رو میخوری که دست از بتا ور داشتی. گفت من نه از بتا میترسم نه از شما میترسم، همه تون جمع شید، بتا که جمادن، شما انسانها هم بسید شید، کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ حالا یا آیه 56 میگه انی توکل تو، من بنده به خدام، من فقط بر خدا توکل میکنم.
خدایی که ربی و رب بکن، یعنی ربوبیت همه جانبه داره. این ربوبیت همه جانبه ربی و رب بکن، هم پروردگار من هم پروردگار شما. اون خدایی که مربی ما هست، پروردگار من شما هست، من به او تکیه دارم، با اعتماد به او و توکل بر او در مقابل همه توطئه‌های شما وامیستم. هیچ غلطی نمیتونید بکنید. کیدون نقشه بکشید، ثم لا تنظرون، به من مهلت دادید. هر خطری میخواد به من برسونید، برسونید. ببینم چه خطری میتونید برسونید. ما من دابتن الا هو آخذون، یعنی هیچ جان بنده ای نیست مگر اینکه خداوند ناصیهشو گرفته، یعنی مهارش دستونه. ناصیه موی اینجا رو میگن، آخذون به ناصیه دا، یعنی کسی که موی اینجا رو بگیره طرف دیگه تحت سلطه برو پیدا میکنه. آخذون به ناصیه تا، یعنی هر موجودی خدا ناصیهشو گرفته، یعنی مهار کرده اینا، منطقه نه مهار زور و جور. ان ربی علی صراط مستقیم، مهاری همراه با عدالت. خداوند هم بر همه چیز سلطه داره و هم عادله. آخذون به ناصیتها، یعنی خدا بر همه چیز سلطه داره، یعنی افسار هم چیز به دستمونه. آخذون به ناصیتها و هو علی ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی خداوند زمینی که سلطه داره عادلم هست، راه مستقیم. یعنی اینا که سلطه دارن معمولا از راه زور و ظلم و اینها سلطه پیدا میکنن. خدا سلطه داره، منتها سلطه عادلانه. باید به یه همچی کسی تولد تکیه کنی، توکل کنی که هم قدرت داره هم عدالت. آخذون به ناصیت ها، یعنی قدرت. ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی عدالت. خلاصه در مقابل عناد و لجاجت کفار باید از قهر و عدل خدا کمک بگیریم، در مقابل اینا مقاومت کنیم، برخورد قاطع داشته باشیم، خیلی رو صفر حرف بزنیم، خیلی صفر باید حرف بزنیم، کوتا نیاید که بت‌ها به من سوء رسوندن، یعنی ضربه زدن به من، به من قهر کردن. حرفا چیه؟ بریم سراغ آیه 57 از سوره هود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدا به حضرت نوح میگه ای هود حرفاتو زدی بسه. فان تولوا، بشو بگو اگر شما پشت کنید و دعوت ما قبول نمیکنید، من ابلغتكم ما ارسلت به، من طبق ماموریتم ابلاغ خودمو کردم. ولی خدا بهتون بگم، شما کسی هم نیستید، خدا شما رو میبره گروه دیگه میاره. و یستخلف ربی قوما غیرکم، یعنی خدا میتونه شما رو برداره پر یه گروه دیگه رو جانشین شما قرار بده. ولا تضرونه شیئا، ذره ای هم شما نمیتونید به خدا ضرر بزنید. خداوند بر هر چیزی حفیظ و نگهبانه. این آیه میگه که انبیا با مردم اتمام حجت میکردن، میگفتن ابلغتكم ما ارسلت به، من هر چی باید بگم گفتم، کمش نیزشتم. فان تولوا فقل، اگر پشت کردی دیگه من حرفامو زدم، من مسئول اجبار که نیستم، که پیغمبرا نیومدن. خدا بارها میگه که تو جبار نیستی، تو مسیطر نیستی، تو وکیل نیستی. و ما علی رسول الا البلاغ، خودم همینو میگفت، من حرفامو زدم، میخواد گوش بدید میخواد گوش ندید، من مسئول اجبار شما نیستم. بعدم فکر نکنید که اگر شما یه وقت مبلغ و رهبر نباید بگه که اگر مردم گوش ندن لابد من عیبی دارم. میگه نه خیر، احساس ضعف و شکست هم نمی کنم. فان تولوا فقط ابلغتكم، اگر شما پوش کردید من احساس کوچیکی، من کوتاهی نکردم، گیر تو شماست، گیر تو شماست. و سنت خدا اینه که همیشه ناز یک کسی بکشه، به راحتی گروه هم برای یه گروه دیگه میاره. برنامه خدا جایگزینیه، اینی که یه همیشه یه گروه باشن همیشه بتونن کرکری بخونن، به راحتی شما رو برای یه گروه دیگه میاره. و خداوند بر همه چیز و بر همه کس حافظه. کفر و توطئه شما بر خدا ضرر نمیتونه نمیرسونه. آیه 58 اینجا میگه جا امرنا، بعد میگه نجینا. امرنا نجینا، یعنی هم قهر دست خداست هم نجات دست خداست. جا امرنا یعنی قهر ما آمد، نجینا یعنی ما از قهر خودمون یه گروه رو نجات دادیم. هم قهر کردن هم نجات دادن دست ماست. امرنا نجینا، قهر از ماست نجات از ماست. ولما جا امرنا، وقتی قهر ما آمد، به کی اومد؟ به افرادی که در مقابل حضرت هود شعار میدادن ما نحن لکه به تارکی آلهتنا، و ما نحن دو تا ما نحن داشتیم، ما قبول نمی کنیم، ما قبول نمی کنیم. یه خیلی حالا اگر این تو سرسختی میکنید بهتون بگم در مقابل این سرسختی ها جا امرنا، همین که قهر ما آمد نجینا هودا، قهر خدا توسط یک باد اومد، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسا یک بادی سوزان مسموم سرد آمد و اینها نابود شدند. کسانی که در مقابل حضرت هود سرسختی کردند، قهر ما آمد و اینها نابود شدند. دیگه کیا رو نجات دادیم؟ میگن نجای ناهودن، خود حضرت هود رو نجات دادیم. والذین معه، کسانی که با حضرت هود بودن نجات دادن. این معه یعنی با او، یعنی ایمان به هود کافی نیست، باید با هودم بود. آخه بعضی ایمان دارن اما باش نیستن، فقط قبولش دارن، مثل که مثلا همراهش نیستن. میگن کسانی رو نجات میدیم که غیر از ایمان همراه اونم باشن. به رحمت منا، به رحمت خود اینها رو نجات دادیم. و نجینا هم من عذاب غلیظ، آخه نجینا بود، دو مرتبه میگن نجینا، 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 نجینا. اول شاید مال عذاب دنیایی باشه، از اون باد کشنده حضرت هود و یارانش نجات دادیم. و نجینا هم من عذاب غلیظ، یعنی از عذاب قیامت هم اینها رو نجات میدیم. خب معلوم شد بادها هم مأمور الهی هستن. این تکرار کلمه نجینا تو آیه میگن نجینا هودن، دو مرتبه میگن نجینا. یه نجیناش مال قهر خدا در دنیاست که اینا رو نجات دادیم، هلاک نشدن، یکم مربوط به قیامت. آیه 59 چی میگه؟ آنها قوم عاد بودن. چطور عوامل سقوط یک جامعه چیه؟ میگه عوامل سقوط جامعه اینه: یک، جحدوا بآیات ربهم، کفران آیات خدا. دو، عصوا رسوله، نافرمانی از پیغمبران. سه، و اتبعوا امر کل جبار، پیروی از طاغوت ها. چرا یه قومی سقوط میکنن؟ یک، نافرمانی از خدا. دو، نافرمانی از دستورای پیغمبر. سه، فرمان بردن و اطاعت طاغوت ها. رمز سقوطه، خیلی شفاف. تاریخ پیشینیان جلو بروتونه. تلکه آدون، تلکه اینه، اینه آدون، نگاه کن تاریخش جلو چشم دونه. تلکه میگفته، تلکه این تاریخ پیشینیان جلو روتونه، چرا عبرت نمیگیرید؟ بعد میگه تلکه آدون جهد و با آیات و عصا و رسوله، نگفته عصا و رسوله، رسول. قوم عاد یه پیغمبر حضرت هود رو انکار کردن، ولی انکار یه پیغمبر انکار همه انبیاست. و تلکه آدون، این جلو چشمتونه. قوم عاد جهد و با آیات ربهم، نسبت به آیات خدا انکار کردن. و عصا و رسوله، انبیا رو معصیت کردن، نافرمانی کردن. و تبا و امر کل جبار عنید. نتیجه چی شد؟ آیه 60 رو بشنوید. نتیجه معصیت خدا، نافرمانی از رسول، پیروی از طاغوت، نتیجه شنه و عتبه او، سرانجام شنه، در همین دنیا گرفتار لعنت شدن. و عتبه او فی هذه دنیا لعنه و یوم القیامه، روز قیامت هم گرفتار لعنت میشن. الا آگاه باشید که ان عادن کفر، و قوم عاد کفر ورزیدن. الا بعدن لعاد قوم هود، مرگ بر قوم هاد، بر قوم هاد لعنت باد. اینجا آیه 60 هستیم. از آیه 50 تا آیه 60 در سوره هود، این 10 تا آیه مربوط به قوم عاد بود که گفتیم از نژاد عرب بودن و در جزیره العرب زندگی میکردن و دارای شهرهای بزرگ و تمدنی بی‌نظیر بودن. قرآن فرمود که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. در سوره فجر میگه که قوم عاد خیلی تمدن داشتن، مشابهش در بلاد خلق نشده بود. ولی خب توسط یک باد تند و سوزنده همه نابود شدن. آدم دو دسته هستن، عاد اولی و عاد دومی، چون عادن الاولام تو قرآن داریم. معلوم شد قوم عاد دو گروه بودن، که قوم عاد اول و عاد ثانی. عاد دوم 700 سال نوشتن قبل از حضرت مسیح بوده. الا بعدن لعاد، این بعدن لعاد معلوم میشه که شعار مرگ بر ستمگر یه شعار قرآنیه. تو قرآن خیلی مرگ بر داریم، مثلا داریم که بعدن لثمود، الا بعدن لمدین، فبعدن لقوم الظالمین، فبعدن لقوم لا یؤمنون.
بعد یعنی بعید، یعنی دور باد لطف خدا از اینها، دور باد لطف خدا از اینها. همون مرگ بر ستمگر، این در آیات قرآن زیاد اومده. خیلی خوب، این آیه 58 و 59 و 60 این سه تا آیه رو گفتیم. آیه 58 این بود: قهر ما که آمد در برابر این مردم لجوج، خود پیغمبر و یاران با وفاشو نجات دادیم، باقیاشو نابود کردیم. آیه بعد آیه 59 فرمود رمز سقوط اینها که نابود شدن سه چیز بود: معصیت خدا، انکار خدا، جحد و با آیات ربهم، معصیت پیغمبر خدا و عصا رسوله، اطاعت از طاغوت ها و تبع امر کرم. اینها دلیل بدبختیشون بود. وقت اینها عطب و فیهاد در همین دنیا هم بدنام شدن، معلوم شد خوشنامی در دنیا این نعمتیه. وجعله لسان صدق فی الاخرین، بدنامی هم بده که مثلا نامشون به بدی گفته شد. و عطبه فی هذه الدنیا لعنه، در همین دنیا مورد لعنت قرار گرفتن. آیه 61 آغاز آیه ماجرای قوم صالح هست. حضرت صالح آمد سراغ قومش، او هم مثل حضرت هود. حضرت هود آمد با افراد گردن کلوف روبرو شد، مشتکین نابود شدن. و الی ثمود، به سوی قوم ثمود، اخاهم صالحا، برادرشون حضرت صالح را به عنوان پیغمبر فرستاد. صالح آمد دعوت خودش شروع کرد، گفت یا قوم، ای قوم من، اعبدوا الله، تنها خدا را بپرستید. ما لکم من اله غیره، برای شما معبود جز او نیست. هو انشأکم من الارض، خداوند شما را از زمین خلق کرد. و استعمرکم فیها، از شما خواست که زمین را عمران و آباد کنید. پس استغفار کنید، به سوی خدا برگردید. پروردگار من قریب و مجیب، هم نزدیک هم اجابت میکنه. حضرت صالح سومین پیغمبری که بعد از نوح و هود به رسالت رسید. ای که میگه اخاهم، یعنی رابطه پیغمبرها با مردم رابطه برادری بوده، بران داشتن که برتری داشته باشن، خودشون رو طبقه ممتازی نمیدونستن. منم برادر شما. اخاهم بهتر مبلغ از اهالی همون منطقه مورد تبلیغ باشه، که مردم میگه برادر، یعنی یه روابط عاطفی، مردم احساس کنن این راحت بتونه ارتباط برقرار کنه، مردم احساس کنن که این پیغمبر از خودشونه، در خودشونه، با خودشونه. انشأکم، بت‌ها که چیزی نمیتونن درست کنن، خدا رو عبادت کنید که خدا شما رو آفرید، از همین خاک شما رو آفرید. مواد غذایی خاک بود که گندم و برنج شد، و گندم برنج شد که تکسلول و اسپرم شد، و این اسپرم شما شدی. پس ما از غذای بابا و ننه هستیم، غذای بابا و ننه از همین مواد غذایی خاکه. انشأکم من الارض، شما رو از زمین پدید آورد. و استعمرکم، از شما خواست زمین رو آباد کنید. خداوند یکی از دلایلی که خدا انسان رو آفرید، اینکه می‌خواد زمین رو آباد کنه. آبادی زمین، آبادانی، تمدن، مدنیت، رونق، اینها مورد نظر اسلامه. میگم و استعمرکم فیها، از شما خواست زمین رو آباد کنید. فاستغفروا، بیاد استغفار کنید. چقدر اسلام دین قشنگه. از در مادیات میگه استعمرکم، زمین رو آباد کنید. از در معنویات میگه استغفروا. خیلی قشنگه، به یک دست قرآن، به یک دست اسلحه. این هم میخواد زمین آباد بشه، هم جمع بین دنیا و آخرت، هم آباد کردن زمین، هم استغفار و توبه به سوی خدا. بعد میگه ان ربی قریب و مجیب، خدای ما جواب میده این بت‌ها و سنگ و چوبا که شما عبادت میکنید، که جواب کی میده؟ خداوند جواب میده. قریب و مجیب، یعنی اگر شما استغفار کنید خدا میبخشه. چون آیه قبل میگه که استغفر و توبو، استغفار کنید، توبه کنید. میگن حالا اگر استغفار کنیم خدا میپذیره. میگه بله، ان ربی قریب مجیب، خدا نزدیکه، خدا جواب میده، یعنی توبه شما هدر نمیره. خدا من از همه به ما نزدیکتره، ایما هستیم که به خاطر رفتارمون از خدا دور میشیم. خدا نزدیکه، گیر تو مانه. ما به خاطر یک سری اعمال و رفتار و گفتار خودمون از خدا دور میکنیم، خدا به ما نزدیکه و جواب میده. بنابراین توبه شما هدر نمیره. خب، این دعوت حضرت صالح بود.
جواب صالح چی دادن؟ جواب صالح هم گفتن قالو قوم ثمود به صالح گفتن قد کنت فینا مرجوبا، تو قبلا مورد رجا و امید ما بودی، تو مایه امید ما بودی، قبلا دوستت داشتیم. این حرفا چیه که اومده چیکار به عقاید ما داریم؟ ما تو رو دوستت داشتیم، حالا هم دوستت داریم. ول کن این حرفا، دست از افراد بردار. اتنهانا، تو نهی میکنی که نعبد ما یعبد آبانا، اورایی که پدران ما رفتن بت پرستی بودن، تو بخیر ما دست برداریم. و اننا لفی شک مما تدعونا، ما قطعا در اون چی تو میگی شک داریم. اینم همراه با الیه مریب، یعنی ما رو به تو بدگمان کرده، یعنی هم شکی داریم، هم ریب او شکیست که همراه با یه سوءظن باشه، ما شک داریم، اونم شک همراه با سوءظن، یعنی خواسته بدگمان شدیم به تو. تو قبلا آدم خوبی بودی پلو ما، یه حرفایی که میزنی از پیش چشم ما افتادی. از این معلوم میشه که مبلغ باید خوشنام باشه، یه آدم باشه که نگن برو بابا تو رو ما میدونیم سابقت چیه. این مبلغ باید خوشنام باشه. و از این معلوم میشه که اگر یه وقت منحرفین تمجید کردن، ما گول تمجیدشون نخوریم، بالا ما تو رو دوست داریم، تو از خودمون هستی. یه بار با این حرفا کوتاه نیای، از موضع خودت عقب نشینی نکنی. به هر حال مواظب باشید که این ستایش منحرفین ما رو نسبت به دعوت سوس نکنه. انبیا خدشکن عقاید خرافی هستن، یعنی همه انبیا که اومدن با بت‌ها و خرافات مبارزه کردن و عقاید انسان نباید بر اساس رفتار نیاکان باشه. آ پدرم بت پرسته، خب به چه دلیل؟ هر میراث فرهنگی که درست نیست، هر آداب رسومی که ارزش نداره. حضورم میگفتن که اتنهانو ان نعبده، تو میخوای ما دست برداریم؟ یعنی معلوم شه که انسان فرهنگ قبل رو، یعنی فرهنگ نسل قبل رو نسل بعد اثر داره. یک، از این معلوم شه دل کندن از فرهنگ نیاکان یه خود سخت. دو، به هر حال این مردم به راحتی نمیتونن از عقاید نیاکان خودشون دست بردارن و هر حرف تازه‌ای هم در مقابل هر حرف تازه یه عده شاخشونه میکشن، میگن نخه این تازه شو برده، این حرفا چیه؟ این حرفا بعد هم میگن ما شک داریم. شک اگر شک طبیعی باشه خوبه، آدم میره تحقیق میکنه، اما میگه مریب، یعنی اصلا ما بدگمانیم. اگر شک همراه با ریب باشه، یعنی همراه با سوءظن، نمیره تحقیق هم بکنه. شک میتونه پله ترقی باشه، مثلا اولاق شک نمیکنه، انسان شک میکنه. پس شکی که انسان وادار شه بپرسه کار خوبیه، این شک مقدمه رشد و ترقیه. اما بعضی شک ها همراه با سوءظنه، این تو با یه نگاه نمیاد جلو و هرچی هم پیغمبر ناله میزنه و استدلال میکنه تو نگاهش میکنه. این شک های همراه با سوءظن تخریب میکنه آدمو، نابود میکنه آدمو. اما شک هایی که انسان رو وادار میکنه به سوال و تحقیق، شک های سازنده. و السلام علیکم و رحمت الله.